دست ها و پاهات کم کم بی‌حس میشن. حس میکنی دیگه هیچ کنترلی روشون نداری. ضربان قلبت هم کند میشه. تنفست هم ضعیف و ضعیف‌تر. هر دقیقه برات یه سال میگذره. گرچه توی سرت داری جیغ میکشی، ولی هیچ صدایی از دهنت بیرون نمیاد. با چشمای خودت میبینی خانوادت پیداست میکنن و زنگ میزنن به اورژانس. پرستارا از راه میرسن، میان بالای سرت. دوباره توی سرت داری جیغ میکشی، ولی هیچ کس صداتو نمیشنوه. میبینی میذارن توی کابر جنازه و زیپشو میکشن روی صورتت. دوباره توی سرت داری از ته دل جیغ میکشی، اما باز هم هیچ کس صداتو نمیشنوه. سلام، شما شنونده پادکست تلسم هستید. من لیدا هستم. امشب قرار در مورد زامبی های واقعی بشنوید. درسته، حالا زامبی ها یکی از پرطرفدارترین زیرژانر های وحشت هستند، ولی خیلی قبل از اینکه سر و کله شون توی فیلم ها و سریال ها و داستان های ترسناک پیدا بشه، متعلق به فرهنگ هایتی بودن. زامبی هایی که مردم این کشور بهشون عقیده دارن اصلا ربطی به مغزخورایی که میشناسیم ندارن، بلکه برای اونا زامبی ها همون آدم های مرده ای هستن که بوکورها، جادوگرهای وودو، اونها رو دوباره زنده می کنن تا با تسخیر کردنشون اونها رو به برده های موتی و فرمان برداری تبدیل کنن. اگه تا به حال به پادکست تلسم گوش ندادین، بهتر بدونین توی این پادکست من توی هر قسمت راجع به ماجراهای اسرارآمیز و ترسناک حرف می زنم. راستی، لازمه بگم از این به بعد قرار برنامه‌مون رو یه مقداری منظم‌تر منتشر کنیم. طبق قراری که با خودمون گذاشتیم، قرار فقط روزهای یک شنبه ساعت 7 شب قسمت جدید پادکست تلسم رو منتشر کنیم. البته اگه اون یک شنبه داستان شب منتشر نشد، دیگه تا آخر هفته منتظرش نباشیم. تا یک شنبه بعدی دوباره به داستان دیگه در خدمتتون باشیم. قبل از اینکه پادکست رو بشنوید، باید بگم که توی برنامه امروز قرار در مورد جادو، جادوگری، تسخیر انسان، نبش قبر، زنده کردن مرده ها، کالبد شکافی زنده و همینطور شکنجه صحبت بشه. اگه شنیدن هر کدوم از این موضوعات ناراحتتون میکنه، پیشنهاد میکنم به برنامه امشب ما گوش نکنید و به جاش یکی دیگه از برنامه های ما رو بشنوید. راجر از سالن گذشت، سوار آسانسور شد، دکمه یه طبقه همکف رو زد و منتظر موند تا درهای آسانسور بسته بشن. مرد به نظر خسته بود. با چشمای ماتش به چراغای صفحه کلید آسانسور زل زده بود. پلک هم نمی زد. عددهای قرمز روی صفحه یکی یکی کم و کمتر می شدن. برای راجر امروز یه روز خیلی خسته کننده توی یه هفته وحشتناک و پر از استرس بود. این روزا حال روحی راجر خوب نبود. برای اینکه خودشو درگیر کنه، هر روز تا دیر وقت توی اداره میموند. راجر چند ماه پیش با زن جوونی به اسم سامانتا آشنا شده بود. خیلی زودتر از اینکه خودش بفهمه کی و چطور، اسیر این دختر عجیب و مرموز شده بود. سامانتا با اون چشمای درشت و پر از زندگیش، لب و بینی که پیرسینگ کرده بود، یه جور غریزه وحشی رو توی وجود راجر زنده می کرد. انگار برای تمام عمرش خواب بوده باشه و حالا تازه بیدار شده. روزای اول اینقدر این حس و حالای جادویی براش تازگی داشت که گاهی وقتا فکر می کرد واقعا داره خواب می بینه. اون موقع ها جایی از بدنش رو نیشخون گرفت تا باورش بشه داره حقیقتا توی رویاهاش روی ماه راه میره. قرار و مدارای اون و سامانتا هی بیشتر و بیشتر شده بودن. حالا روزی نبود که اونو عصرا توی موتل یا صبحا توی کافه نبینه. دوستی اونا خیلی زود رنگ و بوی عشق و عاشقی گرفته بود. گرچه راجر از طرفی از ته دل دیوونه وار این دختر مومشکی رو دوست داشت، ولی یه جور حس وحشت هم قاطی شده بود. با سامانتا بودن و بعدش رفتن پیش ملیندا، زن معتمد و مهربونش، خیلی بیشتر از اون چیزی بود که بتونه تحمل کنه. ظاهراً بعضی برای دروغ گفتن و نقش بازی کردن درست نشدن. راجر هم یکی از همون آدما بود که این زندگی دوگانه بیشتر و بیشتر روحش رو معذب می‌کرد. راجر بالاخره یه تصمیم مهم گرفت. به نظرش بهتر بود قبل از اینکه بیشتر خودخوری کنه بره و واقعیت رو به زنش بگه. بعد هم میتونه با وجدان راحت با عشقش باشه. ولی وقتی با کلی تقلا ماجرا رو به زنش گفت، وضع خیلی بدتر از اون چیزی شد که فکرشو میکرد. زنش هی جیغ و داد میزد و بهش میگفت ازش متنفره. این همه سال فداکاری و عشق رو به خاطر یه علاقه بچگونه به فنا داده. راجر هیچ وقت زنشو اینقدر عصبانی ندیده بود. تا اون موقع اونو همیشه خوش اخلاق و مهربون دیده بود. وضع از اینم بدتر شد چون هیچ کدومشون جایی نداشتن برن. هر دوشون توی خونه موندن تا تکلیفشون رو روشن کنن. برای این مدت اون باید با زنی که حالا دیگه براش غریبه شده بود زندگی میکرد. راجر میدید روز به روز حال روز زنش بد و بدتر میشه. هی قرص میخوره، وزن کم میکنه، منزوی و اخموتر میشه. توی این حال و احوال قصه خوردن راجر مثل وجدان درد از مرگ آدمیه که خودت مقصر مردنش باشی. همه اینها براش تحمل نکردنی بود. راجر به جای پیدا کردن راه حلی برای فیصله دادن به قائله همش اداره میموند و به صفحه کامپیوترش زل میزد تا شب بشه. اون خیلی وقتها 3-4 ساعت بیشتر از وقت اداری سر کار میموند. امشب با بقیه شبا فرق داشت. اون بعد از به هم زدن با زنش دیگه خیلی با سامانتا هم حرف نمیزد. به نظرش حالا که زنش اینجوری داغون شده بود هیچ جوره نمیتونست بره با سامانتا خوش بگذرونه. اون کم کم داشت دلش برای زنش تنگ میشد. دلش برای خنده شیرینش و اون همه محبت تنگ میشد. حس میکرد دنیا بدون اون زن پر محبت و دوست داشتنی یه چیزی کم داره. راجر این روزا از ته دل میخواست یه جوری بشه که بتونه حداقل با زنش آشتی کنه. اما میدونست که به این راحتی ها نمیشه همه ی کاسه کوزه های شکسته رو درست کرد. توی راه به خودش گفت هر جوری شده با سامانتا به هم میزنم. بعدش هم از لیندا معذرت خواهی میکنم. بعد هم اصلا مهم نیست چی میخواد بشه. حداقل دیگه این بار سنگین رو دوشم نیست. تلفنشو در آورد. دید چند تا پیام از سامانتا رسیده ولی هیچ کدومشون رو جواب نداده بود. قفل تلفنشو باز کرد. نوشت که دیگه نمیتونه به این رابطه ادامه بده. با نفسهای حبس شده توی سینه‌اش دید که سامانتا پیامو خونده و داره تایپ میکنه. چند دقیقه که برای راجر به اندازه چند ساعت بود گذشت. ولی سامانتا هنوز داشت مینوشت. راجر فکر کرد الان لابود حسابی عصبانی شده. هی داره مینویسه و پاک میکنه. ولی یه لحظه بعد پیام سامانتا رو دید. چیزی که میخوند براش عجیب بود. دختر خیلی ساده نوشته بود. اصلا مشکلی نیست. راجر میدونست احتمالاً کل قضیه این نیست ولی دیگه جوابی براش ننوشت و خودش آماده کرد بره خونه و به لیندا هم جریان و اطلاع بده. به محض رسیدن به حیاط نفس عمیقی کشید. سامسونتش رو دست به دست کرد و رفت به طرف در حال. وقتی کلید رو مینداخت تو در یه جور حس خوشحالی داشت. ولی بازم وقتی پاشو توی خونه گذاشت شک به دلش افتاد. نمیدونست داره کار درستی میکنه یا بهتره که فعلا بی خیال آشتی کردن بشه. اما بازم فکرش رفت به وجدان دردی که این اواخر سرشو به درد آورده بود. چه شبهای بیخوابی که به جای خالی ملیندا روی تخت خیره مونده بود. راجر وقتی از پذیرایی گذشت ملیندا رو دست به تلفن با کلی کاغذ و روزنامه دید. صداش کرد بیا اینجا میخوام یه چیزی بهت بگم. توی صداش همون صمیمیتی بود که این اواخر گمش کرده بود. یه لحظه بعد ملیندا جلوش ظاهر شد و با لحن خیلی سردی گفت بنال. راجر که فهمید از اینجا به بعد جای برگشتی نیست خیلی راحت همه چیزو بهش گفت. گفت که چقدر دوستش داره، چقدر دلش برای زنی که این همه سال دوستش داشته تنگ شده و از کاری که کرده پشیمونه. ملیندا با دهن باز داشت نگاش میکرد. انگار یه جونور عجیب دیده باشه. زن یه خورده مکس کرد و بعد گفت چقدر خوبه که اینقدر به فکری. خودت تنهایی به همه اینا فکر کردی؟ هیچ وقت ندیده بود ملیندا اینقدر با نیش و کنایی حرف بزنه. زهری که توی حرفاش بود به دلشوره انداختش. دوباره صدای زنش رو این بار جدی تر شنید. لازم نکرده به خودت زحمت زیادی بدی. خونه پیدا کردم. تا آخر هفته هم میرم تا دوباره ریخت نحستو نبینم. راجر ماتش برده بود. خیلی سعی میکرد حداقل یه ذره از اون حسی که یه زمانی به این آدم داشت رو توی نگاهش حس کنه. ولی نه. تنها چیزی که میدید بی‌تفاوتی بود. گوشه‌ای نشست. همه اینا تقصیر خودش بود. اصلا هم هیچ حقی نداشت که از کسی انتظار بی خودی داشته باشه. گوشیشو نگاه کرد، هیچ پیام تازه‌ای نرسیده بود.
رفت دراز بکشه یا یه جوری سعی کنه خوابش ببره. همینطوری به سقف زل زد تا چشماش خسته شد. صبح با زنگ موبایلش بیدار شد. 5 دقیقه وقت داشت تا بره اداره، ولی حس و حال هیچ کاریو نداشت. زنگ زد و گفت حالش خوب نیست و نمیتونه بیاد سر کار. اولین بار بعد از 3 سال بود که نمیرفت سر کار. کشون خودش به آشپزخونه رسون. همیشه این موقع ها ملیندا با قهوه تازه و نون بیگل منتظرش بود، ولی هیچ اثری از آثارش نبود. وقتی از پنجره بیرون رو نگاه کرد، دید ماشینش نیست. هر چقدر براش عجیب بود، ته دل به خودش امید داده بود که حداقل فردا یا شاید پس فردا یه ذره مهربون تر بشه. انگار واقعا رفته بود تا زندگی تازه‌ش رو شروع کنه. زندگی که دیگه توش هیچ خبری از راجر نبود. قهوه‌شو خورد، دوش گرفت، لباس پوشید. صدای تلفنش اومد. یه پیام براش اومده بود. سامانتا بود. ازش خواسته بود بیاد جای قرار همیشگی تا ببیندش. راجر یه خورده فکر کرد. دیگه کاری از دستش بر نمی اومد. حداقل باید یه جوری از دل سامانتا در می آورد. سوار ماشینش شد. به سمت کافه کوچیکی که همیشه اونجا با سامانتا صبحونه می‌خورد رفت. در شیشه یه کافه رو هل داد و رفت تو. سامانتا با یه لبخند دلنشین منتظرش بود. سامانتا راجر رو بغل کرد و بهش گفت چیزی شده که اون ازش خبر نداره؟ مرد نفس عمیقی کشید. قضیه رو مو به مو بدون یه ذره کم و کاست تعریف کرد. میدونست راهش این نیست، ولی میخواست هر جور شده خودش رو از این وضع خلاص کنه و دیگه باری روی دوشش نباشه. بهش گفت که رابطه با اون چقدر براش شیرین و قشنگ بوده. اما ادامهش اشتباهه. بهش گفت که اصلا نمیشه که زندگی تازه رو با خراب کردن یه ازدواج شروع کرد. راجر دید که قیافه یه تمام موقع سرحال و قبراق زن جلوش پژمرده شد. سامانتا خیلی شاکی و عصبی پرسید خب اگه هیچی شروع نشده پس این همه مدت داشتی چه غلطی میکردی؟ زن دوباره این دفعه با نیشخند گفت حتما یه ذره شادی برای رفع کسالت زندگی زناشویی. راجر نمیدونست چی بگه، پس بهتر دید که هیچی نگه تا وضع از این بدتر نشه. اون چشماشو بست، قهوهشو مزه مزه کرد. از اونجایی که میدونست قرار وضع خراب بشه بلند شد. از سامانتا معذرت خواهی کرد و گفت که از اینکه ناراحتش کرده واقعا پشیمونه. بعد بلند شد تا خداحافظی کنه. زن هم بلند شد و بغلش کرد و تو گوشش یواش گفت میدونم پشیمونی، منم از وجدان تو میخوام. راجر خودشو از دستش آزاد کرد و از کافه بیرون اومد. زن وقتی این حرفا رو میگفت یه جور خنده ی چرک تحویلش میداد. راجر که دیگه میخواست هر چه زودتر از اونجا بره بهش گفته بود باشه، من دیگه باید برم. راجر همونطوری که میرفت طرف ماشینش موبایلشو در آورد تا شماره سامانتا رو بلاک کنه. وقتی که داشت دنبال شماره تلفن میگشت، یه جور درد تیز توی سینه‌اش حس کرد. هنوز اون درد تموم نشده بود، یه درد دیگه مثل یه خنجر برنده سینه‌اشو برید. نفس عمیقی کشید، انگار نفسش گرفته باشه. نمیتونست هوا رو بکشه توی ریه‌هاش. دردهای بعدی شلاقی میومدن. درد آخری که اومد، حس کرد یه چیزی داره مثل چکش به سینه‌اش میکوبه. تلو تلو خورد و روی زمین افتاد. حالا چشماش به دودو افتاده بودن. نمیتونست وحشتشو کنترل کنه. راجر میدونست سکته قلبی کرده، ولی فکرش هم نمیکرد که کسی توی این سن سکته کنه. چند نفری دویدن طرفش تا ببینن چه اتفاقی افتاده. کسی اومد از حالش پرسید، اما وقتی حال مردو دید سریع دست به موبایل شد تا زنگ بزنه به آمبولانس. یکی داشت به اورژانس خبر میداد، یکی هم بالای سرش وایساده بود. یه نفر بغل دستش میگفت که احتمالاً سکته قلبی کرده. بعد حس کرد یکی شونه‌شو گرفته. عطر همیشگی سامانتا رو حس کرد. بعد زمزمه زن تو گوشش پیچید. کور خوندی. من پشیمونی تو میخوام چی کار؟ فقط عذاب تو میخوام. راجر شنید کسی از سامانتا پرسید این مردو میشناسه؟ زن خیلی راحت جواب داد نه. و گفت که این یارو چند دقیقه پیش تو کافه بهش گیر داده بوده و میخواسته باش آشنا بشه. با این حرف صدای دور شدن کفشای پاشنه بلند رو روی آسفالت شنید. میدونستین زامبیا واقعیان؟ زامبیا نه تنها وجود دارن، بلکه قدمت خیلی زیادی هم دارن. کلمه ی زامبی از مذهب وودو در هایتی در غرب آفریقا به معنی روح ریشه میگیره. توی کشور هایتی قانونی وجود داره که هنوز در قوانین جزایی این کشور وجود داره. طبق این قانون که پیشینش به سال 1883 برمیگرده، هیچ کس حق نداره یه آدم رو به زامبی تبدیل کنه. در فرهنگ عامه هایتی زامبی به جنازه متحرک بدون هیچ آگاهی و اراده گفته میشه که روحش به وسیله جادو به بند کشیده شده و تسخیر شده. بعد زامبی ها در کنترل اربابشونه. معمولاً ارباب همون کسیه که شخص رو زامبی کرده. زامبی ها ریشه عمیقی هم توی دوران بردهداری دارن. توی قرن 18 بردهدارهای اروپایی با ترسوندن برده ها از زامبی شدن سعی داشتن جلوی خودکشی ها رو بگیرن. هرچند توی این دوران فرانسه اولین کشوری بود که قانون بردهداری رو لغو کرد، ولی بهتر بدونین فرانسوی ها اونقدر از برده های آفریقایی خودشون توی مزارع کار میکشیدن که مرگ و میر اونها از هر جای دیگه ای توی نیمکره جنوبی بیشتر بود. از همین ترس تخیلیه که ترس واقعی زاده میشه. ولی خب به نظرتون چطور میشه که یه آدم تبدیل به زامبی بشه؟ چه کسی همچین مراسمی رو انجام میده؟ نقش مذهب ودو توی زامبی کردن آدمو چیه؟ وقتی هم کسی چه از لحاظ جسمی و چه روحی و روانی تبدیل به زامبی میشه چه اتفاقی میفته؟ یکی از باور نکردنی ترین و پیچیده ترین تشریفاتی که توی مذهب ودو هاییتی اجرا میشه همین زامبی کردنه. توی این مذهب فقط و فقط بکورها یا همون جادوگرهای ودوی هاییتی قدرت زامبی کردن و کنترل اونا رو دارن. برای زامبی کردن یه آدم روش های بسیار دقیقی وجود داره. منتها هر بکور سبک مخصوص به خودشو داره که ممکنه کمی تا قسمتی با بقیه بکورها فرق کنه. توی اکثر موارد بکور از خون و موی فردی که میخواد زامبی بشه به همراه یه سری داروهای گیاهی و همینطور تکه‌هایی از استخوان آدم، یه سری اعضا و جواره حیوانات به خصوص بادکنک ماهی پودر مخصوص زامبی کردن رو تهیه میکنه. روشی که این پودر هم استفاده میشه فرق میکنه. گاهی ممکنه بکور اونو به پوست فرد بماله یا اینکه پودر از راه تنفس وارد بدنش بشه. روش دیگه هم فرو کردن پودر به بدن فرد با پیکانه. وقتی که مقدار مناسبی از پودر زامبی وارد بدن فرد بشه اون کاملا بی حرکت میشه و دیگه نمیتونه بدن خودش رو کنترل کنه. ضربان قلبش هم فوق العاده ضعیف میشه و در عرض چند دقیقه به بیحالی میفته که حتی پزشکای مجرب هم فکر میکنن واقعا مرده. وحشتناکترین جنبه زامبی کردن اینه که توی این وضع با وجود اینکه ظاهرا فرد مرده ولی با آگاهی کامل متوجه تمام اتفاقاتی که اطرافش میفته هست. معمولا وقتی که علائم حیاتی قربانی غیر قابل تشخیص میشه اونو مرده اعلام میکنن و به قبرستون میبرن. توی خود هاییتی به خاطر آب و هوای گرم و خشک چون خبری از سردخونه و یخچال نیست مرده ها خیلی زود دفن میشن تا نپوسن. وقتی که جنازه دفن شد بکور به قبرستان میره و جنازه رو نبش قبر میکنه. این کار حداکثر باید تا 8 ساعت بعد از دفن جنازه انجام بشه، وگرنه اون شخص ممکنه خفه بشه و دیگه به درد بکور نخوره. بعد از اینکه بکور جنازه رو از خاک بیرون آورد اون با اجرای مراسم مخصوص تیبون انج قسمتی از روح که مستقیما به فرد وصله رو به تسخیر خودش در میاره. وظیفه تسخیر روح هم باید حداکثر 7 روز بعد از مرگ فرد انجام بشه. توی این مدت طبق باور پیروان دین ودو روح آدم بالای جنازش معلقه یا اینکه در حال پخش کردن سم پشت در خونشه. حالا با این کار یه شکاف معنوی خیلی عمیق توی فرد به وجود میاد و اینجا دو نوع زامبی مکمل درست میشه. زامبی روحی و زامبی گوشتی. بکور بعداً روح زامبی رو داخل یه کوزه یا یه ظرف سفالی کوچیک زندانی میکنه و اون رو با یه روح یا یه لوای پستر، یعنی روحی که بکور میتونه راحت کنترل کنه، عوض میکنه. در مرحله بعدی بکور ظرفی که روح داخلش رو داخل تکه‌ای از لباس یا وسایل دیگه قربانی میپیچه و توی جایی که فقط خودش میدونه مخفی میکنه. بکور بعد از 1 یا 2 روز به فرد یه خمیر شدیداً توهم‌زا که به خیار زامبی معروفه میده. این خمیر زامبی رو توی یه حالت سردرگمی و گیجی نگه میداره. بعد از اینکه زامبی آماده شد اون دیگه نمیتونه حرف بزنه، نه حافظه‌ای داره و نه شخصیتی که بتونی بهش بگیم آدمه. در نتیجه کنترل زامبی آسان‌تر میشه و بکور میتونه ازش به عنوان برده توی مزرعه یا کارهای ساختمونی استفاده کنه. زامبیا دیگه برای همیشه مطیع و فرمانبردار اربابشون یعنی بکور هستن. اونها تا وقتی که بکور زنده است برده اون میمونن. وقتی که بکور مرد زامبی آزاد میشه تا به روستا یا محل دفن خودش برگرده و بمیره. یکی از نگرانی‌های اصلی بکورها توی مدتی که از زامبی کار میکشن اینه که مبادا بهش نمک برسه. نمک طبق باورهای فرهنگ عامه هاییتی خیلی خطرناکه. نمک راحت میتونه حواس و شخصیت زامبی رو بهش برگردونه. ممکنه با این کار زامبی ها به بکور حمله کنن و بعد فرار کنن. تقریبا از اواخر قرن 19 و به خصوص اوایل قرن 20 محققای غربی توجه زیادی به این بخش مذهب ودو کردن. مردم شناس ها، سیاح ها و نویسنده های زیادی از زامبی های هاییتی نوشتن. حتی بعداً چندین مجله معتبر پزشکی در مورد زامبی‌های هاییتی گزارش دادن. طبق این گزارش‌ها بکورها واقعاً با خوردن بعضی پودرها و داروهای جادویی میتونستن آدم‌ها رو فلج کنن تا مثل مرده‌ها بشن و بعد هم جنازه‌شون رو از قبر بدزدن. مجله پزشکی لانست توی سال 1997 مقاله‌ای در مورد یک زن نوشت که تبدیل به زامبی شده و بعد از 3 سال از دفن شدن به خونش برگشته. مشهورترین مورد زامبی‌های هایتی مربوط به کلارویس نارسیس هست. کلارویس توی سال 1962 بعد از مشکل تنفسی شدید به بیمارستان برده شد. اون بعد به کما رفت و بعد هم مرده اعلام شد. اما کلارویس 18 سال بعد به دهکدهش برگشت و خودش رو به خواهرش آنجلینا معرفی کرد. تمام اهالی و خانواده هم بعداً شهادت دادن که این مرد واقعاً کلارویسه. چندین محقق غربی به مورد کلارویس علاقه‌مند شدن و ضمن آزمایش کردنش باش حرف زدن. کلارویس بهشون گفت که چطوری زنده به گور شده و بعداً به عنوان برده توی یک مزرعه نیشکر ازش کار کشیدن. یکی از معروف‌ترین محققایی که در مورد زامبی‌های هایتی تحقیق کرده، وید دیویسه. این مردم شناس کانادایی ماجراجو توی دهه 1980 کتاب معروفی به اسم مار و رنگین کمان نوشت. ایشون توی این کتاب که بعداً وس کریون کارگردان بزرگ هالیوودی از روش فیلم ساخت، در مورد سفرش به هایتی و آیین‌های زامبی کردن مرده‌ها گفته. در مورد سفر وید دیویس توی سایت ماورایی یه مطلب کامل گذاشتیم که بهتره اونجا در موردش بخونیم. لینک این مطلب رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتم. منتها برای حالا باید بگیم که وید توی سفرش با چندین بکور صحبت میکنه و حتی به دیدار کلارویس میره. اونجا وقتی با کلارویس حرف میزنه میبینه که اون با وجود این همه عذاب روحی و روانی و زنده به گور شدن، همچنان مثل آدمای عادی فقط به طرز عجیبی خیلی آهسته حرف میزنه. طبق چیزی که کلارویس میگه، بکور و همراهاش چند ساعت بعد از دفن شدنش شبانه اونو از قبر بلند میکنن و تا جایی که امکان داره به شلاق میزنن تا کامل از ما ارادشو خورد کنن. اونا بعد دست و پا و دهنشو میبندن و به یه مزرعه نیشکر میبرنش. کلارویس 2 سال رو توی این مزرعه میمونه و بردگی میکنه. اونجا زامبیا از صبح تا غروب کار میکردن و فقط توی روز یه دفعه بهشون یه وعده غذایی مختصر فوق‌العاده بیمزه و بدون نمک میدادن. نجات کلارویس هم معجزه آسا بود. یه روز بکور یکی از زامبی ها رو به باد کتک میگیره. زامبی اتفاقی دستش به تیشه میره و بکور رو میکشه. با مرگ بکور و آزاد شدن روح زامبی ها، کلارویس و چند نفر دیگه از مزرعه فرار میکنن. راجر قبل از اینکه بیهوش بشه برای دفعه آخر سعی کرد نفس بکشه. وقتی به هوش اومد، دید روی تخت بیمارستانه و یه سری آدم با روپوش و ماسک دارن هی دور و ورش این ور اون ور میرن. کسی داشت میگفت مریض تموم کرد، ولی امکان نداشت. راجر میتونست همه چیزو ببینه و بشنوه. سعی کرد یه جوری حرف بزنه یا حداقل تکونی به خودش بده، ولی نه، انگار بدنش دیگه ازش حرف شنوی نداشت. نمیتونست حتی یه ذره هم حرکت کنه. سرمایه اتاق و بادی که داشت مستقیم به صورتش میخورد رو هم حس میکرد، اما نمیتونست سرش رو تکون بده. 2 تا لامپ پرنور هم روی سرش بود که نورشون صاف توی چشماش افتاده بود. دردی که داشت وحشتناک بود، ولی نمیتونست چشماشو ببنده یا جیغ بکشه. دوباره به وحشت افتاد. نفسش تنگ شد. خواست نفس عمیق بکشه ولی نمیتونست. شنید یه نفر اومد توی اتاق و شروع کرد وسایلی که بهش وصل کرده بودن رو در آوردن. لیدهای نوار قلبو خیلی راحت با یه حرکت تند بدون هیچ مراعاتی از روی سینه‌اش کند. درد توی تن راجر پیچید، ولی از یه ناله ساده هم عاجز بود. بعد نوبت پمپ سرم رسید که اونم یه دفعه‌ای به زور از دستش کندن. راجر از ته دلش جیغ زد، ولی این جیغم مثل همه جیغ‌هایی که این چند دقیقه کشیده بود فقط توی سرش بود. صدای مردی رو شنید که میگفت بدبخت فلک زده، این آخری‌ها خیلی جوان سکته‌ای میارن. بعد دید که مرد ملحفه رو روی سرش کشید. راجر هنوز گیج و منگ بود. نمیتونست بفهمه جریان چیه. باورش نمیشد واقعا مرده باشه. مطمئن بود که اشتباهی شده. احتمال داشت توی خواب باشه، مثل همون موقعا که تازه با سامانتا آشنا شده بود و هی حس میکرد که خواب میبینه. ولی این چه خوابی بود که هیچ تمومی نداشت، فقط وحشت و عذاب و درد. تختی که روش بود رو هل میدادن و صدای چرخهای زیرش رو میشنید. صدای آسانسور رو شنید و فهمید که دارن با آسانسور میبرنش پایین. خیلی طول کشید، ولی بالاخره صدای زنگ اومد و درهای آسانسور باز شدن. صدای زنانه شنید که گفت خب جان، بندازش روی اون تخت. مرد گفت باشه سم، ولی میبینی که لامصب و صبح و شب نذاشتن برامون، همش کار و کار و کار. زن با نیشخند گفت خب عوضش امنیت شغلی داریم. بعد از مکس زن دوباره رو به مرد گفت حالا ببینم برام چی آوردی. مرد جواب داد یه آقای خوشتیپه 35-36 ساله، بهترین تشخیصی که میشه داد اینه که حمله قلبی کرده. زن خندید تو دیگه کارت به کار من نباشه، خودم تعهدشو در میارم. مرد خندش گرفت و گفت بله خانم رئیس، منو چه به این حرفا. راجر هنوز سعی میکرد حداقل یه تکون کوچیک به خودش بده، ولی نمیتونست، نفسش بازم گرفته بود. اتاقی که حالا آورده بودنش از اون یکی اتاق هم سردتر بود. بوی خیلی عجیبی مثل یه جور دوای ضد عفونی توش پخش بود. یه ذره که فکر کرد فهمید. زن گفته بود که میخواد تعهدوی قضیه رو در بیاره. فکر کرد نکنه. ولی حتی فکرش هم راجع رو به وحشت انداخت. میدونست توی اتاق کالبو چه کافیه. وای خدا جون نه. میتونست فکر کنه که چاقوی جراحی چطوری گوشت بدنشو انگار که از کره باشه میبره و میره تو. اونقدر میبره و تنشو پاره میکنه تا با خونریزی زیاد یا از شوک درد و وحشت زدگی هر کدوم که زودتر بیاد سراغش میمیره. دلش میخواست حداقل میتونست یه ذره گریه کنه ولی یه قطره اشک هم نمیومد. تمام زورشو زد تا فکری به حال خودش کنه. ولی نه، انگار روی همه فکرای زندگیش قفل زده باشن. هیچ راه حلی به ذهنش نمی اومد. صدای زن توی اتاق خیلی به نظرش آشنا بود. مردی که آورده بودش اونو سم صدا زده بود. راجر هنوز توی این فکر بود که زن ملحفه رو از روی صورتش برداشت و با خنده گفت: "سورپرایز." راجر داشت از ترس قبض روح میشد. حالا داشت به چشمای دوست دختر سابقش نگاه میکرد. زن با خنده و شوخی گفت: "چطوری عشقم؟ به تا الان که بد نگذشته." بعد از گفتن این حرف با یه وضع وحشتناک خندید. زن بعد با لحن دلبرانه‌ای گفت: میدونم که میمردی تا دوباره ببینی. بعد کمی جدی‌تر شد: حتما باید کلی سوال توی کله پوکت باشه. و با انگشت اشاره زد روی پیشونی راجر. سامانتا بعد از اینکه در مورد سن و سال و اینکه دکتره بهش دروغ گفته بود ازش عذرخواهی کرد، اما بهش گفت که در مورد دکتر بودن خیلی هم پرت و پلا نگفته. اونا خانوادتا نسل در نسل دکتر بودن، اما یه جور دکتر دیگه. همونطوری که داشت وسایل کالبوچه کافی رو جمع و جور میکرد، بهش گفت که پدر بزرگ و مادر بزرگش از هایتی اومدن و مادر بزرگش یه جور دکتر دیگه بوده. اون بهش یه کتاب داده که توش چیزای جالبی خونده، ولی یه چیز توی این کتاب خیلی براش جالب بود و همیشه میخواست امتحانش کنه. سامانتا بعد با خنده رو به راجر گفت: عزیزم، چیزی از زامبی شنیدی؟ نه اونایی که توی فیلمانا، نه اونایی که آدمای زندن ولی ظاهرشون مثل مرده هاست. بعد با پشت دست به پیشونی زد و گفت: منو باش، دارم برای یکی توضیح میدم، آقا خودش زامبی تشریف داره. سامانتا بعد گفت که چقدر خوبه که بالاخره بعد از این همه مدت آشنایی برای یک بار هم که شده داره مثل بچه ی آدم به حرفاش گوش میده و هی با چرت و پرتایی که از کارش و زن کوفتیش میگه حالشو خراب نمیکنه. و هی نمیگه که چقدر سخته اینجوری از پشت به زنش خنجر بزنه و اینطوری رابطه مخفی داشته باشه. سامانتا گفت: حتی اگه میخواستم نمیتونست حقیقت رو بهش بگه، از بس که راجر از خودش حرف میزد و نمیذاش بهش چیزی بگه. اما حالا مرد داشت گوش میکرد. راجر با تمام وحشتی که داشت فهمید که حق با سامانتاست، ولی نمیتونست حرف بزنه و ازش معذرت خواهی کنه. تنها کاری که از دستش برمیومد این بود که همینطوری درازکش بمونه و امیدوار باشه که آخرش یه نفر بلندش کنه و بهش بگه همه اینا یه شوخی خیلی بد بوده تا ادب بشه. راجر آرزو میکرد که چند دقیقه بعد کسی بیاد و بهش یه جور آمپول بزنه تا دوباره بتونه بدنشو تکون بده. به این فکر میکرد که اگه اینجوری بشه از تخت بلند میشه و میره و پشت سرشو هم نگاه نمیکنه. هیچی هم به کسی نمیگه، فقط از اینکه زنده است خوشحال میشه. سامانتا خیلی راحت بهش گفت که قبلا میخواسته این بلا رو سر زنش بیاره. اینجوری راجر فکر میکرد زنش خیلی عادی مرده. اینطوری هم اونو برای خودش داشت. آدم وقتی که تنها خودش بودن و راجر بهش واقعیت رو اعتراف میکرد، اما اون باش مثل یه تیکه آشغال تا کرده بود و بعد از اینکه کیفش رو کرده بود ولش کرده بود. سامانتا با لبخند موذیانه‌ای گفت: اون موقع فهمیدم که باید چه بلایی سرت بیارم. زن چاقوی جراحی برداشت و با صدای منزجر کننده‌ای گفت که میخواد خیلی خیلی آروم و آهسته باهاش تنشو ببره. زن بعدن در اوج وحشت راجر بهش گفت که توی کتاب مادر بزرگ اصلا ننوشتن چجوری میشه این حالت فلجی رو معالجه کرد. خودش هم قبلا اصلا به اینجاش فکر نکرده بود. زن بعد گفت: ولی نگران نباش عزیزم، میدونم چی کار کنم که سر هر دومون حسابی گرم بشه. بعد چاقو رو برداشت و مشغول پریدن سینه مرد شد. حلقه یه تیز چاقو توی گوشت راجر فرو میرفت و تک تک عصب‌های تنش رو آتیش میزد. توی سر راجر غوغا بود. دائم جیغ میزد و زجه میکشید، ولی کل بدنش بی حرکت بود. زن دوباره به حرف اومد و گفت که چون میخواد ظاهرا همه چیز مثل یه کالبوچه کافی واقعی باشه، بریدنش یه ذره طول میکشه. بعدن گفت: وای از بخیه‌هام نگم برات که چقدر خوبن. نخواهی خیلی کلوفتی رو باید بدوزم. راجر اونقدر خوش‌شانس بود که قبل از تموم شدن کالبوچه کافی بیهوش بشه. چند ساعت بعد دوباره به هوش اومد و شنید که چند نفری دارن از جوون مرگیش حرف میزنن. بعد شنید که اونا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشه بحث رو عوض کردن و دارن میگن بعدن میخوان با بقیه یه روزشون چیکار کنن. حتی شنید که مرد میخواد برای شب سامانتا رو به خونش دعوت کنه. سامانتا هی با ناز و اشفاز جواب دادن تفره میرفت. راجر سعی کرد انگشتش رو تکون بده ولی نمیتونست. بعد درد وحشتناک جای بریدنهای روی سینه‌اش رو حس کرد. لعنتی تا جایی که دستش رسیده بود گوشت بدنش رو تیکه پاره کرده بود. دوباره هوشیاریش کم شد. حس کرد همه چیز داره جلوش تار میشه. اما صدایی شنید که دوباره به هوش آوردش. ملیندا با چشمای قرمز پر از اشک بود که صورتش رو بهش نزدیک کرده بود. داشت میبوسیدش. زن خیلی آروم بهش گفت که چقدر ناراحته و اگه یه بار دیگه فرصت داشته باشه حتما باش آشتی میکن. بعد صدای سامانتا رو شنید که داشت به زن دلداری میداد. چند دقیقه بعد صدای زمزمه سامانتا رو نزدیک گوشش شنید. بهش میگفت که میخواد با ملیندا دوست بشه. بعد لرزی به جونش افتاد و همه ی صداهای توی سرش و توی اتاق خفه شدن. راجر سعی کرد که بفهمه جریان از چه قراره. بعد با کمال وحشت فهمید که توی تابوت به هوش اومده. صدای کسی رو شنید که میگفت کوره رو روشن کردم. ببرش تو. راجر با تمام وجود داشت توی سرش جیغ میزد و به خودش فشار می آورد که بدنش رو تکون بده، ولی نه، خبری نبود. لرزشی رو زیر تنش حس میکرد، انگار روی یه جور نوار نقاله گذاشته باشنش. بعد همونطور دود میدید که همه ی فضا رو پر کرده بود. توی همون حال پر از وحشت بالاخره تونست انگوش کوچیکه دستش رو تکون. به پایان قسمت 8 پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم از شنیدن پادکست امروز اصلا خسته نشده باشید. لطفاً از هر اپ پادکستی که به برنامه ما گوش میدین ما رو سابسکرایب کنید تا یه خانواده بزرگتر داشته باشیم و بتونیم صدامون رو به گوش آدمای بیشتر و بیشتری برسونیم. اگر هم از قبل جزو مخاطبای ما بودین و برنامه‌های ما رو دوست داشتین، حتما ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. همینجا از طرف خودم و همکارام از تمام دوستان خیلی خوب و عزیزی که تا اینجا از برنامه‌مون حمایت کردن و نظرات و پیشنهادات خوبشون به هممون ندید و انگیزه خیلی زیادی دادن، دوستان خوبی مثل لیلی، سوپان آفیشیال، پرنسس آتفه، امین و ملیکا پرویزیان. در ضمن اصلا نظر و پیشنهاد یادتون نره. اگه فکر میکنین موضوعی هست که جاش توی پادکست تلسم خالیه، حتما بهمون در موردش پیشنهاد بدین. میتونین از ایمیل پادکست تلسم یا وبسایت ما ورایی با ما تماس بگیرید.